نشانه های آن گاه و بیگاه در ذهن زبان زده است و آن لحظاتی بوده که زن دم با دم او نام دیگری را بر زبان آورده تا مرزهای رشک یا حتی بخل او را بسنجد. آن بیان به عمد درباره دیگری، حضور محتمل دیگری، گیرن به نیت پی بردن به میزان پیوند تو با خودش بوده باشد، نه بس چیزی از حس نفرت انسان نمی کاهد، بل می افزاید از پندار وجود ذات فرومایگی، در زنی که می پنداشته ای واژه عشق هم نازک است مقابل او. اما بود، خمیرمایه فرومایگی بود، اگرچه مجال آشکار شدنش به او داده نمی شد و سرانجام یک بار من قیس به زبان در آمد که مگو، مگو، حرف از مرد دیگری نمی زند زن وقتی دم در دم عشق دارد. به یاد نمی آید اکنون که او سخن از دیگری در میان آورده باشد تا آستانه سال روز 27 که از بازیهایش در نگاه ها و کلمات بازیافته شده بود و بس در او نگریسته بود قیس و از آن پس گوش سپرده بود به پچپچه هایی که از آن خانه از مقابل آینه بالای دیوار دستشویی به گوش می رسید. در زوزه های گسسته پیوسته آن دستگاه خوشخواننده موی سر سشوار. فز خاتون خوزیما دو پاره استخوان با موهای وز کرده و تنک در گودی موبل گم شده و جخ به صرافت جبران رفتاری که داشته و سخن پراکنی هایی که کرده است، همچنان پلک نهاده بر هم دست روی قلبش گذاشته و بنا کرده به نفس نفس دادن و وانمود کردن اینکه حال دمیست قلبش بیستد. چنان حس و نمایشی قابل فهم است برای نیلوفر، اما یقین که به روی خود نخواهد آورد و تو روی فزه هم نخواهد زد، زیرا همهش هم ریا نیست. به واقع تن و بدن فزه می لرزد و باید یک پتوی نازک از دستان کنار دستشویی آورد انداخت روی زانوها و شانه هایش. آخر از حمام هم بیرون آمده اند. مها می رود پتو را می آورد، اما فزه پتو را پس می زند که نفسم، نفسم. خب پس چرا لب به شربت بیدمشک نمی زند؟ مها آنقدر هوشیار هست که پیش پای او زانو بزند، دست های فزه را بگیرد به دستهایش و آن را فشار دهد و بگوید خواهرم، خواهر خوبم، و با صدای گریه خود بغض هنوز مانده در سینه فزه را بترکاند و بگذارد او در بستر گریه هایش رها شود و تا رها شد برخیزد بنشیند روی دسته موبل و سر و صورت او را در خم بازو بگیرد و هم‌آوا شود با گریه های او. اصلا برای چه به دنیا آمدی؟ چقدر دلم میخواهد بمیرم، چقدر دلم میخواهد بمیرم من مهتاب. مگو، تو را خدا این حرفها را دیگر نزن. نه، من دلم میخواهد بمیرم، دلم میخواهد بمیرم. من برای چه زنده ام آخر؟ من که میدانم بچه این خانه حتی نیستم. خاتون خودی ما، هیچ کس من نمیگوید من تخم ترکه که هستم. مادرم کیست و پدرم که بوده؟ اقلن به من بگویید که سر راهی بودم، اقلن یک نفر این را بگوید. اما اگر سر راهی بودم چرا یک هوا شبیه جانباجی هستم؟ چرا یک همی شبیه جانباجی هستم؟ این حرف ها چیست که میزنی فزه؟ این حرف ها از کجا میتراشی برای خودت؟ حرف نمیتراشم، همینجور است که من میگویم، اما حقیقت را هیچ کس به من نمیگوید. جانباجی هیچ وقت جواب نمیدهد و آقا جون هم من را هیچ وقت بالا سر خودم ندیدم. هیچ وقت یک کشیده تو صورت من نزده، هیچ وقت یک حرف درشت یا حتی یک تشر نزده به من. اصلا مرا نمی بیند، من هم نمی بینمش. نزدیک 40 سال از عمر نکبتم می گذرد، اما نه انگار من او را دیدم و نه او به من نگاه کرد. من کی هستم در این خانه و چه نسبتی با بقیه دارم؟ تو دختر عزیز خانه ای، تو خواهر من هستی و نورچشم همه هستی. نورچشمایی هستم که مرا نمی بینند؟ داری خر رنگ میکنی یا قاقالی تو جیب بچه کودکستانی میریزی؟ من 40 سالم است. فزه، خواهرکم فزه، به من مگو فزه. فزه اسم دختر کلفت هاست، به من مگو فزه. داد نزن دختر، صدایت میرود بیرون. آقا جون بالاست، پایین هم که. تلفن بزن، وردار تلفن بزن. به کجا تلفن بزنم؟ تو حالت خوب است، حالت خوب میشود. برای خودم که نمیگویم. واه، بیا تو رو خدا این شربت رو بخور، بخور تا از جان نیامده بالا. من شربت نمیخورم، نمیخورم، نمیخورم. به جهنم که نمیخوری پس خودت را به مشمردگی هم مزن. اتفاقی نیفتاده؟ از زهری شنیدید خواستگار برای من پیدا شده، همه تان یک جوری افسرپاره میکنید. وردا تلفن بزن، اتفاقی افتاده، اتفاقی میافتد، تو نمیدانی. تلفن. تا نگویی، تا حرف دلت رو درباره هم به من نزنی، هیچ کاری نمیکنم. تو او را دیدی؟ خودم به هم معرفی تان کردم، از نزدیک باش طرف صحبت شدی. هر که نداند، تو میدانی که حالا 4-5 ماه هست که حرف او در میان است. تو هم در تمام این مدت سر آن مرد بدبخت را داری شیره میمالی، یعنی سر هر دوتاشان را گرم نگه میداری، یکی را با سرزبان، یکی را هم با اشک و آه. و بچی همان که در این 10-11 سال سرش آمده بودی. ای پس، یعنی تو خواهر من، محرم من هستی؟ من خواهر و محرم هیچ کس نیستم. من هیچ کس نیستم و از همه تان بدم میاد، از تو، از قیس، از این شازده و از همه تان. دلم میخواد همه تان بمیرید. فزه فزه، من همیشه همه حرفم رو به تو زدم و میزنم. درباره این آقازاده هم اول با تو حرف زدم. دروغگو دروغگو دروغگو. من دروغگو نیستم، تو خودت این رو میدونی. تو هستی، تو دروغگو هستی، بدترین دروغگوها تو هستی. دروغ بزرگت همین ازدواجیست که داری برای خودت دست و پا میکنی، در حالی که یک بند برای دیگری، برای قیس عشق میریزی و حقیق میداری. من کنار تو میخوام و صدای حقیقایت رو میشنوم. دهان و صورتت رو توی بالش فرو میبری به گمان این که من نمیشنوم، که من نمیفهمم. صبح هم که برمیخیزی روزت رو با یک دروغ شروع میکنی. این دروغ که به هر کدامشان چه دروغی تحویل بدهی و سر هر کدامشان رو چه جور شیره بمالی. دروغ بود دروغ بود. تا حالا هم وانمود کرده ای که عاشق قیس هستی. حالا میفهمم. فقط برای اینکه به مشروطت برسی، برای اینکه کسی رو داشته باشی که دستت را بگیرد، که زیر بغلت را بگیرد، که یک کسی رو داشته باشی که بتوانی بهش تکیه کنی، بهش فکر کنی و اطمینان داشته باشی که او هم به تو فکر میکنه. حالا دیگر فرات از پل گذشت، ترقی هایت رو کردی، گذشتی از پل گذشتی و دیگر به فکر افتادی که دارد میشود 30 ساله و باید به فکر آیندهت باشی. مشاور، مترجم و متخصص در امور ارتباطات با شرکت‌های خارجی. سلام عرض می‌کنم سرکار خانم خوردیما، واسه این روزها اسم کوچکت چه هست؟ فزه. فزه، تو اطمینان داری که عقلت سر جاست؟ هست، اما نه به اندازه تو زرنگ خانم. آخر تو بودی که بارها تو گوش من می‌خوندی که یک کسی را پیدا کن و از این خانه برو. همین تو، تو نبودی که هزار بار گفتی پیش از آن که یک تار موی سفید توی سرت پیدا شود به فکر باش کسی را پیدا کنی و بروی؟ که هر چه خواه باشد، فقط همین قصد سایه‌ای باشد بالای سر. پس حالا چرا اینجور حرف میزنی؟ همینطور نبودی که قیس را در نظر من خوار میکردی؟ که او در فکر خانواده خودش هست و من یک تکه اضافی زندگی او هستم؟ تو بودی فزه، تو بودی که دلت بیش از خودم به حال من میسوخت. نمیسوخت؟ وقتی خبر آوردم که این آقازاده پیدا شده، تو پریدی و من رو بغل کردی. آن لحظه اصلا فکر نمیکردم که آن هیجان از بغض تو به قیس باشد، چون قیس به تو هیچ بدی نکرده بود، به هیچ کس بدی نکرده بود. فکر کردم خوشحالی تو از این است که من میروم تا صاحب سرانجامی بشوم و از این خانه گورم رو گم کنم. شاید گریه وقت فخیمه و تو هم باز شود. تو خوشحال شدی، اما حالا حرف دیگری میزنی. من چه کنم؟ از تو میپرسم، من چه کنم؟ تو از من میپرسی که چه کنی؟ تو مار خوشخط و خال؟ هزاران هزار مثل من باید بیاین پیش تو درس دروغ و دوز و کلک یاد بگیرن با آن عشقا و بعد لبخندهای مریحت. تو شیطان رو درس میدهی، وگرنه چطور میتوانستی نزدیک 6 ماه دوتا مرد را جوری نگه داری که یا از وجود یکدیگر با خبر نشوند، یا اگر روزی از وجود هم با خبر شدن طوری ترتیب کارها را بدهی که انگار نه انگار اتفاقی افتاده. از من میپرسی چه کنی؟ برو خر دیگری برای رنگ کردن پیدا کن. لازم نیست با خواهر بزرگت مثلا مشورت کنی. تو همه کارها رو خودت میبردی و میدوزی و دمقیچی ها رو میریزی توی سطح زباله من. برو برو مار خوشخط و خال. گریه میکنی؟ گریه میکنی برای کی؟ برای چی؟ برای آن مردی که خودش رو به پای تو پیر کرد، یا به خاطر این جوانی که میخواهی آیندت را مثلا روی گرده های او بسازی؟ نه، تو برای خودت گریه میکنی، برای خودت. شاید هم یک لحظه درد وجدان گرفته باشی. آن هم از نگرانی این که مبادا در این دنیا هم حساب و کتابی وجود داشته باشد که امثال من و تو از آن بی‌خبری. میترسی دچار نفرین بشوی؟ مترس. مردی که من دیدم بیش از آن عاشق توست که نفرینت کند. اهل نفرین و لعنت هم نیست. شاید دلت به حالان جوانی می‌سوزد که دروغ‌های تازه‌ای تو را باور کرده و به خودش نبید داده که دوستش می‌داری. ناراحت نباش، جوان‌ها ساده‌تر از این حرف‌ها هستند. از این گذشته، پس خداوند برای چه این استعداد درخشان اشک و آه و لبخند و عشق و غمیش را به تو داده؟ برای همین که بتوانی باشان همه کار بکنی و هر چیز نباید دید را اگر لازم دیدی بپوشانی. تو خودت میدانی هنرپیشه ورزیده‌ای هستی و نقش‌های متفاوت شخصیت‌های پرتنوع خودت را به خوبی می‌توانی اجرا کنی. به فاصله 2 دقیقه گفتگوی عاشقانه تلفنی با 2 مرد، هر کدام فراخور حال و تجربه خودشان، خدا شاهد بوده و من هم، نه یک بار و دو بار. آن بارش خیس از اشک‌های نیمه شب محصول آخرین بازی تو در نقشی است که جز خودت هیچ کس شاهدش نیست مگر خود خدا. و حالا برای کدام کس رو خواهید گریه میکنی؟ اصلش را میدادم که دلت به حال خودت میسوزد، ای بندی که آسمان سوراخ شده و تو یکی از آن افتاده ای پایین. اما بهانش کدام بدبخت فلسفه است که دوی دلت منت عشقایت را سر او میگذاری؟ این عشقا منتش سر کیست؟ سر آن جوان معصوم که قول داده برایت خیلی زود پاجه را بخرد، یا سر آن مردی که در میان سالی پیر و نیمه دیوانش کرده ای؟ دیگر چه میخواهی؟ چقدر دیگری را احمق میبینی و خودت را هوشیار زرنگ خانم؟ یعنی تو معنای سکوتهای قیس را نمیفهمی؟ تا کجا؟ کجای وجود آن مرد را میخواهی بسایی و فرسودش کنی؟ استخوانهایش را هم؟ کجا میروی؟ کجا فرار میکنی؟ هیچ جای دیگری جز همین 2 اتاق تو در تو به ما مادینه ها داده نشده. بالا نمیتوانی بروی، پایین هم نمیتوانی بروی خوشگل من. توی این راه روی قلاف خنجری هم نمیتوانی خرخق بزنی. توی هم پس روی یک وجبی هم جا نیست بیستی. گیرم بتوانی بوی گند عرق پاهای مانده تو کفش ها و رخ چرک ها را تاب بیاوری. پس برگز تو، برگز داخل اتاق گفتم. حالا در را ببند، آن لبه وامالی فرش را برگردن تا در بسته شود. هنوز که وقت خواب نیست تا مجبور باشیم در را باز بگذاریم. حالا بنشین روی مبل کنار تلفن. نشستی؟ میدانستم که مینشینی، چون شیشه عمر تو در دست من است. کافی یکی از 6000 چیزی را که از تو میدادن بر زبان بیاورم، پیش آقا جون یا پیش آنهایی که پی بهانه میگردند. شیشه عمر آن یکی فخیم بانو هم نگرفتی؟ شماره تلفن را نگرفتی؟ گفته بودم تلفن بزن، تلفن بزن. نشنیدی؟ نمیشنوی؟ با تو هستم. من قلب تو سینه‌ام نیست، نمیتوانم عادی حرف بزنم. تو شماره تلفن را بگیر. بگذارم به حال خود بمیرم فزه، بگذارم بمیرم ای آدم پست. به تو گفتم تلفن بزن، دیر میشود، دیر میشود. به کی تلفن بزنم؟ به کی؟ برای چه؟ اشکایت رو پاک کن، یک کلینکس بردار و دماغت رو هم فین کن. تا من یک نوار میگذارم تو ظرف، تو هم شماره را بگیر. وقتی شماره را گرفتی من صدای موزیک را بلند میکنم تا خیال نکنند اتفاقی افتاده، بعد بهت میگویم چه بگویی. چه اتفاقی؟ مگر اتفاقی افتاده؟ کدام شماره؟ شماره کی و برای چی؟ این موسیقی خوب هست؟ تو میپسندی؟ ملایم است، با آدم آرامش میدهد. تو که اهل شعر و اهل هنر هستی، ذوق موسیقی هم داری. این ساز فیس ساده دل هرچه از او خواستی برای فراهم کرد، از جمله این ساز را. حواس نوازندگی هم داشتی و او هیچ وقت به روی تو نیاورد که نوازندگی ستار به انگشت های نازک و قلمی احتیاج دارد. او نمیخواست به تو بگوید که انگشت های تو گوشتی و درشت هستند برای این کار. هرگز نمیخواست چیزی را در تو ناکامل ببیند. تو را در همه حال کامل میدید. حتی دروغ هایت را توی رویت نزد هیچ وقت. تو در نگاه او از تمام جهات زیبا، دلپسند و کامل بودی. در تو هیچ نقص و نقصانی نمیدید. هر آنچه را کم داشتی با مخیله‌اش میساخت به نیکوترین صورت. حالا این حرف را به این میگویی؟ تا پیش از این لال بودی؟ بگیر خواهر خوشگلم، شماره تلفن را بگیر، دارد دیر میشود. کدام شماره تلفن را؟ شماره تلفن کی را؟ خواهرت، خواهر عزیزم. آزاده؟ نه بخیم بانو جان، هنوز که تلفن همراهش را تحویل نگرفته. آن شماره که ازش داری بگیر. تو را هم که آنجا برده بود آرایشگاه بیتا جان، حفظ نیستی؟ چرا، حافظت یک است. یک آن تمرکز کنی یادت می آید. تو نابغه ای. قیس هم عقیده داشت تو از هوش و قریحه بی نظیری برخورداری. تعارف نمی کرد. واقعا اینطور است. عدد اولش 8 است. گرفتی؟ لازمی سلام و خوشو بشکنی، فقط بگو کورش را گم کن از آنجا و بیا. همین، قطع کن. بیتا جان خودش میفهمد چه کار کند. هر جا باشد بیتا جان خبر دارد و فلفور بهش ندا میدهد که باید راه بیفتد. حالا دستت را بده به من، بگذار یک قطعی برخصیم آرام مثل دوتا دام تا فخیمه سر کلش پیدا نشده. او که پیدایش بشود موزیک تون دوست دارد، اگر حالش خوب باشد و زیاد خسته نشده باشد. گاهی زیادی خسته برمیگردد خانه، خودت که دیده‌ای، گاهی هم بدراه. در هر حال او هیچ وقت موزیک ملایم دوست ندارد. گوش کن، میشنوم صدای او را میشنوم. فخیمه، صداشو میشنوم، نفسهاشو میشنوم، بدنسازی میکند. ناله هاش رو، کام زدن هاش، عرق روی پیشونیش، تقله هاش. من میدانم کجاست، میبینم که در چه حالیه. تقلا، گوش بده، دانو با آبی، دست چپ من رو فشار بده و دست چپ خودش رو بگذار روی کتف من، مثل دوتا جام. تو رشیدی، میتوانی سایدت رو بگذاری روی کتف من و دستت، کف دستت رو مماس کنی با پشت گردن من. دست راست من، اگر قدم هم اندازه تو بود، تاب میخورد دور کمرت. اما چون قدم کوتاه هست، تمام دستم از پنجه ها تا بازو میتابد دور سرینت. صدا را میشنوی؟ صدای دانو بابی را میشنوی؟ سر صورت من به سرشانه تو نمیرسد. تو صرف هستی، همون لقبی که قیس به تو داده. پس نیمی از صورت من مماس میشود بر سطح مرمرین گردن و پایین گردنت. چه گرم است و چه معطر. پوست حریری تو بی نیاز است از عطر عزیزم. تن تو معطر است، عطرآمیز. خداوند تمام لطف خود را در حق تو تمام کرد. چه عطری و چه موسیقی مست‌کننده‌ای. شبها، هر شب پیش از آن که بخوابم، وقتی تو در خواب ناز هستی، تمام تنت را سراندر پا بو می کنم و موهایت را و گونه ها و گردنت را طوری می بویم و می بوسم که خواب زده نشد. من بی تو چه کنم عزیزم، مهتاب، مها. چه اسم زیبایی، چه اسمهای زیبایی رویت گذاشت، چه اسمهای زیبایی به تو داد قیس. مهتاب، مها، مهاما، ململ. از تکرارش خسته نمی شدم، از تکرار اسم تو مها عزیزم. بی تو چه کنم عزیزم، امروز تمام مدتی که در حمام بودیم تو را نگاه می کرد. تمام مدت در آن مه بخار، مرمر، انگار خداوند تو را از مرمر تراشیده و بعد جان در تن مرمرین تو دمیده. قوس کمر، سرین ها و ساق ها، گردی شانه ها، گردن کشیده و پستان ها. تو چه لطیف، چه زیبا و چه به قد و اندازه ای. میدانم چرا از قیس نفرت دارم، با وجودی که یقین دارم مردی است که بدخواه دشمنش هموست. سهل است که مرد خیلی خوبی است که توانسته تو را به همین حد و قاعده، به همین طوری حفظ کنه، مثل یک امانت، مثل یک آینه. آه عزیزم، بی تو چه کنم، از این سیاه سوخته نیم سوزم. آه خواهر من، جفت من، عزیز من، قلب و روح فلزه، من لیاقت کنیزی تو را هم ندارم. فقط به تو، لحظات خاصی که به تو نگاه می کنم، در وجود تو غرق می شوم، از خود بی خود می شوم و می خواهم بی اختیار تو را در آغوش بگیرم. بفشارم تا حدی که نفست بند بیاید، تا حد خفه شدم. بی اختیار می شوم و می خواهم زیر دست و تن و بازوهای من خفه بشوی و آن وقت بنشینم بالای سرت و تا لب گورم بگریم. فزه، باید فزه خاتون رو از خود وا کرده و پرتاب کرده باشدش توی مبل و ایستاده باشد به نظاره ارتعاش رشه‌ای که بر تن و بدن استخوانی او چیره شده است، طوری که فکهایش بر هم می‌خورند و دندانهایش بر هم به صدا در آمدند و پلک‌هایش از هم باز نمی‌شوند، پنداری از نشئه‌ای برایی. و هیچ به خود نمی‌آید و نمی‌خواهد هم که به خود آید از چنان مدهوشی پر لذتی که بدان راه یافته است. پس روی نازکی بار دیگر، و حالا آن دختر نیلوفر باید برود کف دست‌های به عرق آغشتش را بشوید و سپس دستمالی پاکیزه برگیرد و اثر انگوش‌های فزه و عرق مانده از صورت او را برگردن و بالای سینه و شکاف پستان‌ها پاک کند و بشوید. اگر شده با حوله‌ای که زیر شیراب دستشویی خیس خواهد کرد. اما پیش از این همه کار قدم می‌کشد طرف پخش صوت. دکمه را محکم فشار می‌دهد تا نوار از جا بجهد بیرون و سکوتی جهنمی بر فضا چیره شود و پیش از دویدن به راه رو نیم نگاهی بیندازد طرف مبلی که فزه در گودیان کماکان دچار رشحه‌ای ملایم است، با کام زدنها و خونج ناله هایی که بی اراده او از لبهایش بیرون می چکد، بیرون می چکد، بیرون می چکد. و چنان دختر از راه رو به اتاق بازگردد و در اتاق را باز بگذارد به وضعیت اول، قطعا خواهد دید که رشته های غلیظ آب دهان از گوش لبهای لرزان فزه بیرون خزیده است و آرام آرام افسون می شود تا کشیده شود برگردی شیارهایی که می رسند به خط زنختان و خواهد دید که پلک‌های او همچنان برهم نهاده است و پرهای بینیش به نحو غریبی بال بال می زند. نه، رغبت در آینه نگریستنش نیست. نیز یاد این که شب شده است و کلید روشنایی برق را می بایست زد. می نشیند. کنج دیوار یک گوشه می نشیند، زانوها را بر می آورد، دست‌ها را دور زانوها حلقه می بندد و زنختان را می نهد سر زانوها و پلک‌ها را می بندد. شاید شنیده یا خوانده باشد این نثر را از شعر یک زن را در این معنا که چشمایم را می‌بندم تا جهان را از یاد ببرم. نمی‌خواست ببیند و نبشنود، نبشنود زیر لبی‌های رعشه‌ای لرزان فزه را که شاید خود او هم به آنچه می‌گفت نمی‌اندیشید و بس غلیظه‌اش بود که می‌تپید و می‌لرزید و می‌جوید کلمات را و در کام و چشایی خود می‌مزید که می‌شنوم، می شنفم صداهاش را، می شنفم صدای نفسهایش، نفسهایی که قطع وست می شود، کام می زند. آی زیر گردن، عرق از زیر گردنش راه افتاده. آی تقلا، تلاش، آزاد، رها، ورزش، چه عرشی، عرش در عرش. پلک ها، پلک هایش را می بندد. عرق زیر ابرو ها می رود توی چشم ها. ببند، ببند، پلکایش را ببند. میبینمت، میشنوم ناله، ناله ها، کام زدن، وزنه، کام. بکوب، بکوب تو سر من، یکی از اون وزنه ها را هم بکوب تو سر کچل شده من اقلن. چشم را باز میکند آن دختر. دقایقی به لش از رعش رها شده و وارفته خواهرش خیره میماند، درست به اندازه زمانی که مغز آن تجربه، آن جهان را به تمامی در خود جای بدهد و سپس پلک بر هم می نهد، بیان که چانه از روی زانوها وا گرفته باشد و همچنان مرور می شود این مصرع بی صاحب و بی نام در ذهنش که چشمایم را می بندم تا تمام جهان را از یاد ببرم و رها می کند ذهن را، روح را، تمام خود را به شبی که می بلد و می پوشاند ما را، چنان چون مادری اندوهبار که فرزندانش یتیمانش را. باید حق بزند، جا دارد حق بزند زیر گریه مهاما، جا دارد نره بزند حتی، اما او آموخته است که به وقتش خوددار باشد و بس کند به خوردن کناره های ناخن و یا گزیدن گوشه لب پایین بدان حد که خون بیرون بزند از جایی به دندان گزیدش. اما نگاه میتواند داشته باشد به خواهرش فزه که همچنان درون مبل رها شده، پتو را تا روی شانه ها بالا کشیده و پس سر ریزش را به تکیه وانهاده به پشتی مبل. رشی جنوبار رهایش کرده، کم و بیش دندانهایش برهم میخورند، اما پلکایش برهمند چنان که بودند و توگویی هیچ نمیخواهند از آن احساس خلصه بدر آید. گیرند که عشقایش نرم و ملایم موجه ها را خیسانده و میمخند بر گونه های تکیده و رنگ پریدش که اندک اندک آب مرکبی میشود از قاطی شدن رنگ ریمل هایی که همین دقایق پیش با اندقت ما دیده بود بر موجه هایی که ریزششان اندک اندک داشت آغاز می شد. چانه را از گالی میان دو زانو پرداشته بود مها و پاشنه سر را تکیه داده بود به دیوار، به دیوار پایین لب پنجره و فقط می نگریست و می نگریست و شاید خود گمان نمی برد که عشقای او هم رهاست بر گونه هایی که به برگ گل صورتی مانند شده بود، از پس آن خلجان نپنداشته، به خصوص از پس شستشوی گونه ها در زیر شیر آب دست شد. در گفتگو کشمکش هایی از این مایه که تکرارشان اندک نبود بیشتر لحظات خود فزه بود که به صرافت کشیدن سیگار می افتاد پس برمی‌خواست و می‌رفت پشت پرده پستو. یک نخست سیگارهایی را که برای خود قایم کرده بود برمی‌داشت و می‌آمد توی اتاق. پنجره‌های دو سو را باز می‌گذاشت و در اتاق را که هرگز نباید بسته می‌شد بسته می‌کرد. و نخ سیگارش را روشن می‌کرد بی‌آن که خاکستر سیگارش را در جا خاکی سیگار بتکاند. مبادا اثری باقی بماند و غافلگیری کسی از کسان بشود. می‌کشید و دودها را قورت می‌داد. چون لحظه هایی نزدیک پنجره رو به کوچه می نشست یا که می استاد. کف دست چپ را می کرد جاست خاکستر و آماده آن که به محض دقیقه در خاکستر و سیگار یعنی هر دو دست را به تکانت طرف کوچه که جز فخیمه و آزاده و مها همه نامحرم بودن به سیگار کشیدن گهگاهی او که خود بهانه نکوهش و سرکوفت بیشتر می شد که یعنی فزون شده یک کاستی دیگر. اما در نظر سنمار کشیدن سیگار دختر زن فقط نکوهیده نبود بلکه جرم بود و مرد خاموش شامه ای عجیب تیز داشت نسبت به بوی سیگار. هم از این بود اگر در اتاق باید بسته می ماند و در پایان آخرین پک بالهای چادر نماز باید به گردش در می آمد براندن دود مانده در اتاق از پنجره ها، اگر هوا چنان بسته بود که جریان آن نمی توانست اثر جرم را برود و ببرد. اصلا به انگاشت مها وقت آن بود که فزه به خدایت و برخیزد برود پشت پرده پستو برای خود یک نخ سیگار بیاورد روشن کند یا جای پنهانی سیگار را نشانی بدهد و از او بخواهد که برود یک نخ بردارد و بیاورد. اما فزه خاتون خودیما نه از جای حالت خود جمع میخورد و نه حتی به اشاره از مها میخواست که سیگار برایش فراهم کند که به جای او نیازش را احساس میکرد. دریغ مهاما همین که این بار دو سه نخ سیگار از قیس نخواسته است، چون هر بار برای فزه که اگر هم خواسته و ستانده بود شاید همان دم رسیدن پیشکش کرده بود بدان نشان که در فکر او بود است. بسمون فقط سکوت بود و لحظه ای سکون انگار که پایان نمی گرفت و مهاما هم خود نمی دانست چرا سلب شده است از او توان حرکت و نیرویی که به یاریان بتواند کلمه‌ای به یاد بیاورد و بشکند فضایی را که گویی از پس یک سانحه پدید آمده است و از پس حمله واری چون سر. نه، او قادر به تکلم نبود و حتی خود او در نمی آفتا بداند که در وضعیت و حالت انفعالی صرف در موقعیت یک مغلوب محض واقع است که بس می تواند گنگ و ساکن و مبهوت باشد. تراوش آب چشمم ای بسا فرمان از من نهفتش می گرفت، چرا که فقط یک رگه هستی در او زنده بود انگار و آن حس انتظار سخن یا حرکت از سوی فزه بود. چندان پوک و توهی ذهن که به سوال از خود هم قادر نبود که اگر بود بیگمان کمانه می کرد به جانب فرض فعل و انفعالاتی که می توانست بپندارد ناشی شده است از دم و دعای فالگیر و رمال که یک دو چند بار فزه او را بدان محل غریب کشانیده بود در کوچه پس کوچه های حوالی امامزاده حسن به همراه دو زن همکارش که می گفت یکیشان فوق لیسانس علوم قبول شده است و دیگری دارد دوره دکتریش را می گذراند در رشته داروسازی. آری، مهاما تا دروغ زده نشود نزد خیش و نشه همسده نزد خیز و خود در این باور بماند که هیچ کردارش پنهان از او نیست و آن فالگیری و رمل بینی هم اشارت کرده بود، آمیزه از همان لبخند شیرین و افسونی همیشه و این که رمال گفته است به مردی عاشقی که او به تو عاشق است که تو برای او جان میدهی و او برای تو سر و جان. و تمام نشانی هایی که میداد نشانی هایی تو بود، حتی رنگ چشم و پوست و موها. خموشی و نیشخند قیس که این بود حاصل و سرانجام کار، حالا دیگر رمالان در تقدیر من انگشت میگردانند. رمالان فزه، همه مشتری هایش خانم های شیک پوش و بالای شهری هست به خدا. بله بله، من میداند، میدانسته، اما نمیخواست است بداند، نمیخواست بداند و باور کند که چیزی به راه افتاده است تا راه بجوید. چگونه میتوان یک اسب مست را پی زد درست به هنگامی که تندترین شیب ها را فراز میرود بر کناره هولناکترین پرتگاه ها، درست سر به زنگاه؟ نه، میدانسته و نمیخواست است بیشتر بداند و راه به یقین و باور خود بدهد که آنجا از عمق کوچه پس کوچه های بینام و نشان شهر او را نشان گرفته بودند و پیچیده بودند در نطع چرمین فالبین و رمال. اصلا سلسله به تدریج خود را باز می‌یافت و بیگمان نشانه‌هایی را به یاد می‌آورد از آنچه گفته و انجام داده بود. با وجود این به سهو یا به عمد نمی‌خواست به پوسته خود برگردد. بس تکان خورد. پتو را که از روی پاها تا گردن او را پوشانده بود واگرداند تا آن را روی پشت شانه‌هایش بیندازد. برای این تغییر باید از جای برمی‌خواست. برخاست. پتو را روی شانه‌هایش انداخت و محل نشستنش را از مبل گود راحتی به صندلی دستدار پای بلند کفچندی، از آن صندلی ها که الگویش از دوره لوی چند دهم گرفته شده، جا عوض کرده می شد و بارهای پتو را جمع کرد روی زانوهایش و احساس کرد قدش اندازه شده است. چنان هم شده بود، به خصوص با موهای تنکه وز کردش و پاهایش اگرچه کوتاه بود نسبت به بالاتنه، اما کف پاها خوب می چستید به فرش. در انتخاب صندلی مدل لوی ارتفاع پایه ها محاسبه شده و در نظر گرفته شده بود. زاویه جاگیر شدن صندلی شاید سبب اصلی تغییر جا برای فزده بود، چون او را از عذاب رخ در رخ نشستن با مهاما نجات میداد و با آن جا به جایی می شد هم از چالی آن مبل بزرگ نجات یافت که او را چون یک مشت بسته درون خودش گم کرده بود، نیز هم می شد